And now, the news.
See the dwarfs and see the giants. Which one would you choose to be? And if you can't get that together, here's the answer, here's the key. You can freeze like a 30-century man, like a 30-century man. I'll save my breath and take it with me till 100 years or so.
فارست تاکر یکی از آدمایی بود که تو حرفه خودش تبدیل به افسانه شد. آدمی که تا 79 سالگی کار کرد، لقب پاتلای زندانای آمریکا رو گرفت و با اسمای جعلی زیادی و البته به هنرمندانه ترین شکل ممکن زندگی و دزدی و کلاهبرداری کرد. علاوه بر زندانای دیگه، تاکر 1047مین نفری بود که وارد زندان آلکاتراز شد. زندانی که ادعا داشت کسی توانایی فرار از اینجا رو نداره. فارست تاکر یه آدم 33 ساله بود، خوشتیپ، آیکیو بالا، خانواده دوست، ولی شکست خورده تو زندگی شخصیش. تاکر تو ملاقات آخر به همسرش قول میده که مزاحم اونو پسر 5 ماهشون نشه، یعنی حتی بهشون زنگم نزنه، و چند وقت بعدم مدارک طلاق رو تو زندان آلکاتراز امضا میکنه. بعد از امضای مدارک کم کم به خودش میاد، یعنی میره سراغ کار اصلیش تو زندان آلکاتراز. کار اصلی فارست تاکر تو زندانا چی بوده؟ فرار. سلام، من احمد هاشمی هستم و این سومین اپیزود از پادکست دور دوره. ما در دور دور پادکست هر بار یک داستان درباره دزدی‌های بزرگ، فرار از زندان‌ها و اتفاقات جذاب مربوط به گنج‌ها رو که در طول تاریخ اتفاق افتادن براتون تعریف می‌کنیم. حامی مالی این قسمت از دور دور پادکست هم خودمونیم. چجوری میشه؟ دور دور پادکست در واقع زیر مجموعه گروه دور دوره که خودش یه هلدینگ مرجع تو بحث گردشگریه. یکی از قسمت‌ها یا سکشن‌های گروه دور دور ویزاس که به نظر من یه انتخاب مطمئنه. حالا نمیگم بهترین انتخابه که اون داستان ماسپن نمیگه ماستش ترشه پیش نیاد، ولی قطعاً انتخاب مطمئنیه برای گرفتن ویزاهای توریستی و اقامتی و این مسائل از کشورهای اروپایی و غیره. شما میتونید اگه تو فکر مهاجرت هستید زنگ بزنید به مشاورای رایگان دور دور ویزا و رایگان از تجربه‌هاشون در زمینه شیوه‌های مهاجرتی، مثلا تحصیلی، تمکن مالی، ملک، ثبت شرکت و و و استفاده کنید. وکلای دور دور ویزا هم 0-100 کارها رو حتی بدون حضور شما انجام میدن. مهاجرت خوبی داشته باشید و بریم تو دور دور پادکست. داستان این اپیزود ادامه اپیزود دوم پادکست دور دوره، یعنی پیرمرد و تفنگ، که درباره زندگی فارست تاکر، دزد بزرگ آمریکاییه. تو قسمت قبلی تعریف کردم که آقای دیوید گران میره تو بیمارستان زندان نورس ورس تگزاس و چند جلسه با فارست تاکر حرف میزنه، یعنی یه جورایی مصاحبه میکنه. بعدش علاوه بر نوشتن این گزارش برای نیویورکر تو سال 2007، یه فیلمنامه با همین اسم بر اساس زندگی فارست تاکر می‌نویسه که نتیجهش میشه خلق فیلمی به همین اسم، یعنی فیلم پیرمرد و تفنگ در سال 2013. ما تو قسمت اول پیرمرد و تفنگ، یعنی اپیزود دوم دور دور پادکست، از ابتدای زندگی تا 33 سالگی فارست تاکر رو تعریف کردیم، یعنی رسیدیم به اینجا که تاکر معروف به فرار از زندان‌ها تو 33 سالگی وارد زندان آلکاتراز میشه و الان تو فکر فراره. اگر قسمت اول پیرمرد و تفنگ رو نشنیدید، همین الان لطفاً برگردید و اپیزود دوم دور دور پادکست رو بشنوید و بعد ادامهش رو در این اپیزود بشنوید. بریم ادامه داستان و اپیزود سوم پادکست دور دور. کم کم دیگه فارست تاکر از این فازای احساسی و عاشقی و زنم و بچم میاد بیرون، یعنی برمیگرده به اون روال حالا من تو زندانم باید فرار کنم. کماف سابق فکر و ذکرش میشه فرار کردن. البته همچین آدمی خوب میدونه که هر چقدر امنیت و حفاظت زندان بره بالاتر و پیچیده تر باشه، همونقدرم باید نقشه فرارش دقیق تر و حساب شده تر باشه. توی این تحقیقاتش با یکی از همبندیاش به نام تریگیری میریزه رو هم. اونم سارق بانک بوده و در واقع میشه گفت تو توانمندی البته از نوع تاکریسم چیزی از تاکر کم نداشته. خلاصه اینا رفیق میشن، شروع میکنن با هم بررسی کردن و مشورت کردن و جلسه گذاشتن و و و صورت جلسه چی بوده؟ فرار. حالا این تدی گرین کی بوده؟ این آدم کسی بوده که تونسته بود با لباس کشیش از دست پلیس فرار کنه. یاد فیلم مارمولک میفتم. یه بار دیگه هم این آقای تدی گرین توی زندان ایالتی خودشو تو سبد مخصوص حمل لباسای کثیف قایم میکنه، از زندان فرار میکنه. یعنی اون آدم هم کارنامش همچین درخشان بوده تو بحث فرار کردن. دوتا شاگرد اول کنار هم بودن. خلاصه معلوس این دوتا به قول معروف پاتلا از یه زندانی دیگه هم کمک گرفتن، یعنی شدن سه‌تا. یواش یواش با هم شروع کردن یه سری ابزارالات رو از کارگاه زندان خارج کردن، که البته کار راحتی هم نبوده. ما داریم در رابطه با امنیت پیچیده آلکاتراز صحبت میکنیم، ولی تو نقشه کشیدن این سه نفر، یعنی این تیم، خیلی کارشون درست بوده. چی کار میکردن؟ اول می اومدن تو لباس زندانیای دیگه یه ذره سیم ظرفشویی قایم میکردن. زندانیا میرفتن از دستگاه فلزیا به زندان ردشن برن تو بند، دستگاه شروع میکرد بوق زدن. نگهبانا سری می اومدن شروع میکردن گشتن، بررسی کردن کجا صدا مال چیه، بخواب رو زمین لباس تو در بیار، میدیدن هیچی نیست. یه ذره این اتفاق بیشتر میشد، فکر میکردن خب دستگاه ما احتمالا خرابه دیگه. این اتفاق که میافتاد تو همون شلوغی، اینا ابزاری که میخواستن و از نگهبانی رد میکردن. این کارم چند روز یه بار میکردن که خیلی تابلو نشه. خود دیوید گران نویسنده که یکی از معروفترین گزارش نویسای پرونده های دزدی و جنایته، تو متنش نوشته واقعا آفرین به این همه هوش و ذکاوت. یعنی اون همه رقمش رو دیده، این یه دونه دیگه آفرین داشته واقعا. خلاصه این ابزارا رو چی کار میکردن؟ یه سوراخ‌هایی توی توالت سلولشون درست کرده بودن، ابزارا رو قایم میکردن اون تو. شبا هم بر میداشتن با همون ابزارا کف سلول رو میکندن که بتونن یه جوری برسن به زیر زمین ببینن اون پایین چیه و از اونجا حالا یه فکری بکنن که چجوری فرار کنن. این برنامه‌شون بود. ولی ای دل غافل که دست بالای دست بسیاره. یه روز طبق اسناد و گزارش‌های داخلی زندان که موجوده، یعنی هنوز موجوده این گزارش ها، یکی از این زندانیایی که تو انفرادی بوده به یکی از این نگهبانا میگه پاشین برین توالت‌های سلولا رو بررسی کنید ببینید چه خبره، منو انداختین انفرادی، خدا خیرت بده. نگهبانا هم خب به هول و ولا میافتن دیگه، میگن چی بوده داستان، چه خبر بوده، پا میشن میرن سلولا رو میگردن، بیاین بیرون بریزیم بیرون تخت و دستشویی و پایین و بالا. بعد از گشتن توالت سلولای تاکر و گیرین و اون یکی زندانیه، تو گزارش مکتوب یکی از نگهبانا نوشته شده، گفته آقا در نتیجه بازرسی از توالت سلولهای این سه نفر ابزار زیر پیدا شدن: پیشگوشتی، چند تیک سیم، چراغ لحیمکاری، نمیدونم اونو چجوری آوردن اینا بیرون، تایلیور، یه جفت سیمچین و یک سوهان. خلاصه کاسه کوزه تاکرینا به هم میخوره. یه برچسبم میزنن به لباسشون که روش نوشته بوده زندانیان خیلی خطرناک برای فرار. این رسم آلکاتراس بوده، کسی سعی میکرده یه برچسب میدوختن به لباس، همون لباسای آبی راه را که روش نوشته بوده زندانیای خطرناک. بعدم اینا رو بیندازن انفرادی. در واقع انفرادی که نه، شبیه یه سوراخ بوده تا سلول انفرادی. تاکر خودش تو صحبتاش میگه یادم بدون کفش و لباس درست حسابی تو انفرادی بودم. کف اتاق این انفرادی آهنی بود، یعنی انقدر سرد میشد که حتی نمیشد بهش دست زد. تنها راهی که میتونست گرم بمونه این بوده که پاشه هی راه بره. حالا فضا هم کوچیک بوده، مگه چقدر میتونست راه بره؟ میگه انقدر من راه میرفتم که از خستگی بیهوش میشدم، وگرنه سرما نمیذاشت بخوابم، من بیهوش میشدم سرما رو حس نکنم. همینجوری چند روز تو انفرادی بوده تا میگه یه شب من یه سری صداهای عجیب از پنجره میشنیدم، از این پنجره انفرادیه. البته نمیتونسته از پنجره بیرون رو ببینه، ولی صداهایی که میشنیده صدای بچه های نگهبانایی بوده که الان پست داشتن آواز میخوندن، بازی میکردن. تاکر تو صحبتاش میگه که اون شب برای اولین بار بعد از سالها صدای بچه شنیدم. البته من لازمه اینم بهش اضافه بکنم که اون شب شب کریسمس بوده. یاد شرلی میفته، طلاق گرفتنش، قول داده دیگه بهشون زنگ نزنه، خانواده دوست بودنش و یه حال غریبی داشته اون شب. از این داستانا میگذره. با گذر زمان تاکر به این فکر میفته که با یه نقشه دیگه فرار کنه. میگه آقا اون نقشه فایده نداشت. اول شروع میکنه قانون خوندن. کاملا به قانون قضایی امریکا مسلط میشه. بعدم یه درخواست فرجام خواهی میده به دادگاه. یعنی خودش واسه قاضی و دادستان نامه مینویسه. البته که یکی از دادستانا یکی از نامه هاشو رد میکنه. یعنی گفته بود که آقا این همش شرت و پرت نوشته. ولی نوامبر 1956، یعنی بیشتر از 3 سال بعد از اینکه تاکر وارد آلکاتراس میشه، با تشکیل دادگاه دوباره برای تاکر موافقت میشه. یه شب قبل از دادگاه میان طبق قانون فارست تاکر رو میبرن زندان محلی که صبحش از اونجا ببرنش دادگاه. به محض اینکه پاش میرسه زندان محلی شروع میکنه آه و ناله کردن که ای وای کلیه هام داره میتره که آی دارم میمیرم و اینجور حرفا. انقدر نقششو خوب بازی میکنه که بازم با این که سابقه قبلی داشته سری منتقلش میکنن بیمارستان. البته اونجا یه تعدادی بیشتر از معمولم نگهبان میذارن جلو در اتاقش که مثلا حسابی مواظب باشن که تاکر فرار نکنه. ولی این فارست تاکر ما زرنگتر از این حرفا بود. تا میبینه کسی متوجه نیست یه مداد برمیداره میشکنه محکم فرو میکنه تو قوزک پاش. شروع میکنه خون اومدن، داد و بیداد کردن به خاطر همین زخمی که درست شده بود. نگهبانا مجبور میشن پابندشو در بیارن که این دکترا بیان ببینن، معاینش کنن، ببینن داستان چیه. فقط دستشو میبندن به تخت. دستم که خب خوراک تاکر بوده دیگه. دکترو میارن بالا سرش. دکتر یه معاینه میکنه، میگه بعد ببریم ازش عکس بگیریم. نگهبانا میشوننش رو ویلچر، میبرنش سمت اتاق ایکس ری، همین اتاق رادیولوژی. وسط راه یهو تاکر از رو ویلچر بلند میشه، ده برو که رفتیم. نگهبانا رو هول میده، فرار میکنه سمت در خروجی. البته که فقط یه چند ساعتی از هوای بیرون و دیدن مردم لذت میبره ها. مامورا سری بسیج میشن، همه جا رو میگردن. چند ساعت بعدم با همون لباس بیمارستان و دستبندی که به دستش بوده توی مزرعه ذرت دستگیرش میکنن. دیگه اون دادگاه فرجام خواهی براش برگزار نمیشه. یعنی میگه آقا تو که همچه آدمی هستی فرجام خواهی چیه و همه اینها برنامه بوده و برش میگردونن آلکاتراس. و همین فراری هم که کرده بود میشه یه جرم ایالتی و واسهش پرونده درست میشه که بره حالا قاضی بررسی بکنه و حکم جدید بهش بده. دیگه همه فارست تاکر رو به عنوان یه پاتلایی حسابی میشناختن. بعد از این داستانا دیگه یه جورایی فرار رو بیخیال میشه. بعد از 23 سال زندانی بودن تو زندان آلکاتراس آزاد میشه. طبق معمول فارستاکر بر میگرده سر کار قبلیش، یعنی دزدی، و تقریبا چیزی نمیگذره که دوباره به خاطر سرقت مسلحانه دستگیرش میکنن. بر میگرده خونه دومش، یعنی زندان. البته این دفعه با یه تفاوت، فارستاکر موفق میشه بزرگترین فرارش رو عملی کنه. تابستون سال 1979 تاکر تو زندان فوق امنیتی سن کوئنتین تو کالیفرنیا زندانی بوده. این زندان سن کوئنتین کنار اقیانوسه. تو دنیای تبهکارا هم این زندان معروفه به مدرسه گلادیاتورها. یعنی خیلی معروفه، خیلی امنیتش بالاست، در رفتن ازش راحت نیست و آدمهای بزرگی تو دنیای جنایتکاری اونجا هستن. فارست تاکر دوباره کاراشو شروع میکنه. سری اول میره تو کارگاه زندان یه شغلی واسه خودش دست و پا میکنه. بعد با 2 نفر از همبندیاش رفیق میشه که اسم اونا هم جان والر و ویلیام مک‌گرک بوده. با این دوتا، یعنی ستاییشون، یواشکی آهن و چوبای اسقاطی رو با خودشون از کارگاه میبردن بیرون، میبردن زیر تختاشون قایم میکردن تا حالا یه روزی یه اتفاقی بیفته. بعدش میرن تو کارگاه الکترونیک کار میکنن. 2 میله 2 متری و چند تا سطر هم از اونجا کش میرن. بعدش میرن کارگاه نجاری، یه مقدار رنگ و نوار چسب و چند تا روکش پلاستیکی هم از اونجا میدزدن. بعد همه این وسایل رو میذارن توی جعبه، روشن برچسب میذارن لوازم اداری، لوازم دفتری، میذارنش یه گوشه کارگاه که به موقع ازش استفاده بکنن. کسی هم باش کاری نداشته دیگه، روش نوشته بوده لوازم دفتری، کسی نمیدونست اون تو چیه. که میگذره تا روز 9 آگوست. بعد از ماها آمادگی و برآورد جوانب و نقشه کشیدن، تاکر تو حیات زندان با سر یه علامتی میده به 2 همدستاش که آقا وقتشه، همه چی واسه فرار حاضره. حالا نقششون چی بوده؟ والر و مک‌گرک تو کارگاه نجاری وایساده بودن، با دقت داشتن بیرون رو میپاییدن. تاکرم که از بچگی تجربه داشت، اگه یادتون باشه وقتی با مادر بزرگش زندگی میکرد، میرفت چوب جمع میکرد و آهن و اینا، قایق ماهیگیری میساخت دیگه. شروع میکنه قایق ساختن، شروع میکنه این قطعات چوبی رو سرهم کردن و تاش یه قایق کوچیک 3 متری ازش در میاره. خود تاکر بعدن تو صحبتاش میگه که وقتی داشتم میساختم این قایق رو، چون سر و صدای چکش زیاد بود، من مجبور بودم دیگه میخ نزنم. یعنی واسه ساختن اون قایقه فقط از نوار چسب و پیچ و مهره استفاده کردم. شما استعدادو ببینید. بعدم میگه چون رنگ ما کم داشتیم، کم دزدیده بودیم، فقط مجبور شدم یه سمت قایقو رنگ کنم و یه جوری هم هماهنگ کردم که وقتی این قایقو ما میندازیم تو آب، فقط سمتی از قایق رنگ شده باشه که به سمت برج نگهبانیه، که نگهبان وقتی میبینه فکر کنه قایق ماهیگیریه. جان والر یکی از اون 3 زندانی‌ها که با هم فرار کردن، یکی این که به تاکر میگفت پیرمرد، بعدن با یه روزنامه نگاری تو لس آنجلس تایمز مصاحبه کرد، گفته بود که قایقی که تاکر ساخت واقعا قشنگ بود، انقدر زیبا رنگش کرده بود که من برگشتم بهش گفتم پیرمرد کاش چشای منم به قشنگی آبی این قایقه باشه. خلاصه لباس تن این 3 نفر چی بوده؟ کلاه و لباس ملوانی، ولی در واقع همون لباسای زندان بوده که تاکر برداشته بود با رنگ نارنجی، کرده بود این لباسا رو شبیه لباسای ملوانا. یه لوگو هم روشون نقاشی کرده بود که نوشته بود کلوپ دریایی ماهیگیران. آقا واقعا کارش درست بوده این تاکر. خلاصه اینا وای میستن نگاه میکنن، وقتی که حواس نگهبانا یه جای دیگه‌ای بوده، سری میره این قایقو میندازن تو آب. جان والر میگه حتی یه قطره آبم نیومد تو قایقی که تاکر ساخته بود، تا حدی که ما میتونستیم با اون قایق تا خود استرالیا پارو بزنیم، اما یه موج بلند مزخرفی اومد که هنوز از محوطه زندان دور نشده بودیم، قایق ما برعکس شد، یعنی یه جورایی غرق شد. یکی از نگهبانای زندان از تو برج اینا رو میبینه، یعنی یه قایقی میبینه که سر و ته شده و یه 3 نفر دارن تو آب دست و پا میزنن. از همون بالا صداشون میکنه، میگه آقا کمک میخوایم، که اینا هم سری میگن نه آقا ما اوکییم و ما خوبیم. و مک‌گرگ دستشو میاره بالا، میگه که درسته که آب پاروهای ما رو برده، ولی ما از پسش برمیایم. یعنی یه جمله ملوانیه در واقع که تابلو نشه و اینکه ما اصلا این کاره ایم. نگهبان بی خبر از همه جا هم که نمیدونست این ستایی که دارن دست و پا میزنن، این 3 ملوانا همون 3 زندانی ان یعنی که غیب شدن، یه لبخندی بهشون میزنه، میگه آقا به سلامت. بعدم برمیگرده سر پستش. اینا هم قایقو برمیگردونن و میشینن تو قایق، دبرو که رفتیم و قهرمان داستان ما موفق به فرار میشه. اونم چه فراری. Shame you won't be there to see me shaking hands with Charles de Gaulle. Play it cool and saran wrap all you can. Be a 30-century man. You can freeze like a 30-century man. Like a 30-century man. پلیس کالیفرنیا شروع میکنه تعقیب کردن این 3 زندانی. اول تو ایالت کالیفرنیا، بعدم دیگه ایالت به ایالت شروع میکنه گشتن دنبال اینا. ولی کم کم بیخیال تعقیب میشه. چرا؟ چون یه سری سرقت‌های مسلحانه عجیب داشته تو تگزاس و اوکلاهاما انجام میشده. سرقت‌ها هم اینجوری بوده که 3-4 تا مرد میرفتن توی مغازه خاربار فروشی یا توی بانک، اسلحه میکشیدن، پولا رو میگرفتن، بعدم خیلی سریع با یه ماشین دزدی فرار میکردن. همه شاهدا هم متفق القول بودن که دزدا پیر بودن. حتی به نظر میرسید که یکی از این دزدا هم سمعک زده بوده که از این 4 تا. بعد یه مدت هم شاهدا شروع میکنن این دزدا، این 4 نفر، این دزدای مسن رو با فیلم به سوی زندگی بهتر مقایسه کردن. تو اونم یه گنگی بود که دزدا همه پیر بودن و کم کم مردم اسم این گنگ و اسم این تیم دزد 4 نفر رو میذارن گنگ پیر پاتال ها. این دیگه معروف میشه این اسم. دیوید گران نویسنده میگه تو صحبتام با تاکر وقتی به اینجا رسیدم، یه جورایی که نخواد به جرم خاصی اعتراف کنه، میگه که اون گنگ پیر پاتالا مال زمانی بود که من واقعا یه دزد خوب بودم. یعنی یه جورایی داره میگه من بودم دیگه، ولی اعترافم نمیکنه چون هیچ وقت ثابت نشد. خلاصه میگه که من نمیدونم مردم چه قضاوتی دربارم میکنن. جالبم اینجاست که دیوید گران میگه تاکر کلا تو صحبتاش هیچ وقت پای والدینش رو وسط نمیکشید. یعنی مثلا بگه اونا مقصرن، خانواده من، تربیتم، فضا و شرایط اینا، یعنی خیلی ازشون حرف نمیزد. حتی یه دفعه به دیوید گران گفته که شاید هنوزم یکی از والدین من زنده باشن. ولی به طور کلی تاکر معتقد بود که از وقتی 16 سالش بوده تو هنر دزدی استاد شده بوده، دیگه به مرحله استادی رسیده بوده. دیوید گرام میگه یکی از روزایی که رفتم ملاقات تاکر، نشسته بودیم داشتیم حرف میزدیم و اینا، تاکر شروع کرد دزدی از بانکو به من آموزش دادن. بعد خیلی جالبه تو این حالتی که میخواست این آموزشو بده، همون عینک دو عدسیهشو میذاره بالاتر، یه حالتی که اصلا چشاش یه برق عجیبی توش بوده، یعنی دیوید گرام میگه انگار داشت اون تصویر رو میدید تو ذهنش، اون چیزی که داشت برای من آموزش میداد و اصلا یه ذوق خاصی داشت. برمیگرده میگه که ببین، اول از همه تو یه جایی باید بری بانک بزنی که نزدیک بزرگراه باشه، نزدیک اتوبان باشه. بعدش بعد اون محلی که میخوای بری ازش دزدی کنی و اول زیر نظر بگیری یه مدت، نمیشه که همینجوری الکی بهش حمله کنی، گیر میافتی. باید قشنگ شرایط خوب بسنجی، یعنی در واقع باید مثل خونه خودت اون بانکو بشناسی. چه تعریف قشنگی داشته این بزرگوار. در رابطه با دزدای امروزی تاکر میگه این روزا سارقای بانک بیشتر شبیه کابویان، فقط میرن تو شلیک میکنن، سر کسایی که رو زمین دراز کشیدن داد میزنن، بعدم میان بیرون. ولی به نظر من خشونت اولین علامت یه آماتور حرفه، یا اصلا داد و بیداد نمیکنن و واقعا هم فارستاکر اینجوری بوده، خیلی محترم بوده. از نظر اون بهترین دزد باید مثل بازیگرای رو صحنه نمایش باشه، بازیگری که بتونه سالن نمایش رو با قدرت کامل شخصیتش میخکوب کنه. چه تعبیرای فلسفی هم داشته. میگه یه همچین مردی حتی باید برای فرو رفتن تو نقشش به خودش برسه، یعنی بره تمرین کنه نقششو، یعنی همش باید در حال تمرین باشه. تاکر به دیوید گرام میگه سرقت از بانک هنریه که باید بتونی درست انجامش بدی، وگرنه بهتر انجامش ندی، یعنی واقعا دزدم دزدای قدیم. خلاصه تاکر این آموزشا رو میده، میگه اوکی حالا بریم سراغ ابزارهایی که لازم داری. میگه ببین، به طور ایدئال تو به یه سوهان ناخون با یه چسب قوی برای پوشوندن اثر انگشت نیاز داری. البته که میتونی دستکش هم بپوشی ها، ولی تو جاهای گرم این دستکش پوشیدن فقط جلب توجه میکنه، تابلو میکنه تو دزدی. همون سوهان ناخون چسب، سنتی عمل کن، کارو در بیار. چیزای دیگه‌ای هم که نیاز داری چیه؟ شیشه بر می‌خوای، یه جلد اسلحه می‌خوای، یه کیف حتما کرباسی می‌خوای که البته به اندازه کافی باید بزرگ باشه برای پولایی که می‌دزدی. بعدم یه دونه اسلحه می‌خوای، مثلا کالیبر 38 یا نیمه اتوماتیکش یا هر چیزی که بتونی کارتو باهاش راه بندازی دیگه، یعنی سلیقه‌ای بود این تیکش. به قول تاکر تفنگ فقط یه وسیله واسه ترسوندن، اصلا واسه شلیک نیست، اما واسه دزدی ضروریه دیگه، ابزار کار دیگه. یعنی مثلا لوله کش یارو میگه آقا این آچار فرانسه ابزار منه، اینم ابزار کارشه. خلاصه به اینجا که میرسه تاکر یه مکس کوتاهی میکنه، به دیوید گرام میگه که راستی یه مسئله دیگه ای هم هست که کلید موفقیت گنگ پیرپاتالا بود. حالا این مسئله چی بود؟ یه بیسیم پلیس. تاکر یه بیسیم پلیس جور کرده بوده، رمزش هم یه جورایی هک کرده بوده، اینم قایم می‌کرده زیر پیرنش که اینجوری کلاً بفهمه چه خبره، پلیسا کجان، کی میان، الان دارن کجا رو می‌گردن یا کی میرسن یا کجا دارن دقیقاً الان دنبالشون می‌گردن که اونجاها نرن. در نهایت تو این کلاس دزدی، نویسنده میگه تاکر یهو یه دستمال از جیبش در آورد، سر فرصت قشنگ عرقشو مثل یه استاد دانشگاه پاک کرد، گفتش که وقتی ماشین باحالتو، منظورش از باحالم همون رنگ و رنگ بودن ماشین دیگه، امضای دزدیش، وقتی ماشین باحالتو تو پارکینگ پارک کردی نزدیک بانکه، بیسیمتو روشن میکنی، دستکشتو میپوشی یا همون سوهانو چسبو میزنی، میری تو مستقیم میری طرف مدیر بانک، بهش میگی یالا بشین، یادت هم باشه که هیچ وقت اسلحه‌تو از غلافش در نیاری، فقط اسلحه رو به مدیر بانک یا صندوقدار نشون میدی. بعد با یه لحن آروم و مهربون و محترمانه بهش میگی که من اینجام تا از بانکت سرقت کنم و بهتره که این کار بدون درگیری انجام بشه. خیلی منطقی. هیچ وقت هم از بانک فرار نکن مگه اینکه تیر خورده باشی، و وقتی هم که داری میری سمت ماشینت که پارکش کردی رنگ و رنگه، کاملا آروم قدم بزن، آروم ریلکس برو سوار ماشین شو، سوار که شدی گازشو بگی برو. دیوید گرام میگه وقتی حرفاش تموم شد در رابطه با آموزش دزدی، انقدر حالش خوب بود، انقدر رضایت روانی داشت که من این آدمو اینجوری ندیده بودم تو این روزهایی که رفته بودم ملاقاتش. و بعدم خیلی جدی برگشت به من گفتش که ببین، من فقط یه سری دستورالعمل بهت دادم که بدونی چجوری میشه یه بانکو بزنی، ولی هیچکی نمیتونه اونا رو بهت یاد بده غیر از خودت، یعنی باید بری تو عمل یاد بگیری، یعنی واحد کارگاهیه، واحد تئوری نیست بشینی سر کلاس، پاشو برو تو عمل یاد بگیری. خیلی جدی بوده با دیوید گرام، قشنگ شبیه استادهای پیر و فرزانه واقعی، یعنی من یاد اساتید خودم میافتم تو دانشگاه واقعا. حالا برگردیم به ادامه ماجرای سرقت گنگ پیرپاتالا. یک گروهبان 40 ساله‌ای بوده تو پلیس آستین به نام جان هانت. مأمور تحقیق میشه درباره سرقت‌های مسلحانه‌ای که گنگ پیرپاتالا داشتن انجام میدادن. این آقای هانت بعد از 30 سال خدمت بازنشسته میشه. آقای دیوید گرن که نویسنده این متن، پا میشه میره باهاش صحبت کردن. جان هانت میگه گنگ پیرپاتالا موفق ترین و حرفه‌ای ترین دزدایی بودن که من تو تمام سالهای کارم دیدم تو 30 سال. یعنی تجربه اونا تو سرقت بیشتر از تجربه ما تو دستگیری اونا بود، واسه همین بود که نمیتونستیم بگیریمشون. بعد تعریف میکنه زمان دزدیای گنگ پیرپاتالا، جان هانت یه سیگاری قهار بوده، یعنی کلی سیگار میکشیده، یه سیبیل پرپشتی هم داشته، هیکلش لاغر ولی خیلی پر جنب و جوش بوده، هی پرتلاش، جدی، برو اینور بیا اینور پیگیری کن و اینا. خلاصه روزای طولانی و زیادی رو واسه دستگیری کردن این گنگ پیرپاتالا وقت میذاره، تلاش میکنه ولی موفق نمیشده. به خاطر بالا رفتن سیستم امنیتی هم تعداد دزدای سنتی بانک‌ها داشته کم می‌شده، یعنی هرچی این سیستم‌ها مدرن‌تر می‌شده دزدای قدیمی دیگه نمی‌تونستن دزدی کنن. دزدای سنتی هم دزدایی بودن که اغلب یا معتاد بودن یا الکلی بودن و اینا، می‌رفتن یه بانک رو سرقت می‌کردن و با یه پولی کمتر از حتی $1000 کارشون راه می‌افتاده، می‌اومدن بیرون و اغلبشون هم دستگیر می‌شدن. اما گنگ پیرپاتالا نه، هی موفق بودن، هی گیر نمی‌افتادن. هانت میگه که اونا هر روز بیدار میشدن میرفتن سر کار، انگار کارمندن. کارشون چی بود؟ دزدی. دقیقا مثلا مثل یه جوشکار یا مثل یه مکانیک که خیلی تو کارشون واردن، صبح به صبح میرن سر کار، یا مثلا مثل یه نویسنده که داستاناش با گذر زمان بهتر میشه، هی داره بهتر مینویسه. اینا هم هرچی زمان بیشتر میگذشت اشتباهاتشون کمتر میشد، بهتر میشدن. ملوث توی یک سال رد گنگ پیرپاتالا تو حداقل 60 تا دزدی توی اوکلاهاما و تگزاس وجود داشت که فقط 20 تا از اونا تو شهر دالاس و تو منطقه فورت ورث بود و احتمالاً میرفت که این گنگ پیرپاتالا مسئول خیلی از سرقت‌های مسلحانه ایالت‌های دیگه باشن، مثل آریزونا، نیومکسیکو. تیتر بیشتر روزنامه‌ها درباره پیرپاتالا بود اون زمان. مثلا یکیشون تیتر زده بود که شهروندان محترم باز هم تاختند. این شهروندان محترم همون 4 تا پیرپاتالا. یکی دیگه نوشته بود که سارقان میانسال کاراگاهان را سردرگم کردند. این تیترها هنوز هست، یعنی سرچ بکنید میتونید ببینید. دسامبر سال 1980 هانت و 40 افسر آگاهی از حداقل 3 تا ایالت توی دالاس دور هم جمع میشن که بالاخره یه جوری عقلشون رو بریزن رو هم، یه راه حلی پیدا کنن دیگه، اصلا نمیشه جلوی اینا رو گرفت. البته که جدا از این که حالا ما داریم جذاب تعریف میکنیم و این آدمها رو حالا مثلا گفتن شهروندان محترم و غیره، دیوید گرام میگه یه مأمور FBI من باهاش صحبت میکردم به من گفتش که نمیتونی فکرشم بکنی که اونا، یعنی این 4 نفر یا گنگ پیرپاتالا، با چسبوندن تفنگشون رو صورت آدمها چند تا زندگی رو نابود کردن. خب این واقعیته، ما بطن قضیه یا دزدی رو سحر روش نمیذاریم، اما اتفاقی بود که موندگار شد یا نحوه عمل کرد. خلاصه به نظر میرسید که فارستاکر دیگه متوقف نمیشه. براشم اهمیت نداشت که چقدر پول در میاره. البته تخمین رسمی هم وجود نداره، ولی تاکر با چند تا اسم جعلی مثل رابرت تاک، مک واگال، باب استون، راسل جونز، رالف پوروت، فارست براون، جی سی تاکر و ریکی تاکر، غیر از این شغلش و رقمایی که میدزدیده که میلیون ها دلار میشه حداقل، یعنی از دزدی، ایشون یه ناوگان ماشین اسپورت دزدیده اون زمان، یه کیف پرازین دزدیده، یعنی یه کیف با ارزشی که یه مبلغ زیادی ارز ژاپن توشه، اونم حداقل مثلا نزدیک $300,000 بوده حداقل، و البته خیلی کلاهبرداریای دیگه هم بوده که با اسمای مختلف تو کارنامش داره آی تاکر. ما به همین ها بسنده کردیم تا اینجا. این پیرپاتالا میتازونن، میگذره تا بهار 1983. تاکر جسورانه ترین سرقت مسلحانش رو انجام میده، یعنی دزدی از یه بانک فوق امنیتی تو ماساچوست، اونم تو روز روشن، با تظاهر به این که اونو همدستاش مامورای بردن پولن، یعنی با یه ماشین زرهی حمله پول رفتن. خود تاکر تو صحبتاش عقیدش اینه، میگه اون نقشه پیشرفت من در هنرم بود. روز هفتم مارچ 1983 چند دقیقه قبل از اینکه ماشین زرهی حمل پول طبق زمان بندی برسه، این چهار نفر سیبیلاشونو میزنن، تغییر قیافه میدن. تو دزدی قبلی کلاگیست تاکر تو برف و بارون و اینا خراب شده بود، ولی اون به جای اینکه به خاطر این اتفاق عملیاتو عقب تر بندازه، تصمیم میگیره عملیاتو اصلا بدون کلاگیست انجام بده، انقدر دیگه به خودش اعتماد داشته. خلاصه صندوقدار درو باز میکنه که بیان اینا با ماشین حمل پول تو خزانه بانک. طبق گزارش پلیس، همین که اینا وارد خزانه میشن، مدیر بانک متوجه میشه که آقا سیبیل دو تا از اینا واقعی نیست، سیبیل مصنوعیه. همون لحظه یکی از این چهارتا اسلحه‌شو در میاره، میگه آقا این یه سرقت مسلحانه است. خلاصه اون روز تاکر به مدیر بانک و دوتا صندوقدار تو خزانه همشین یه نگاهی میندازه و با بیشتر از 430 هزار دلار میزنه به چاک. وقتی پلیس میاد به صندوقدارا عکس‌ها رو نشون میده که آقا اینا بودن یا نه، اونجا واسه اولین بار پلیسا میفهمن که رئیس گنگ پیرپاتالا شبیه همون مردیه که 3 سال پیش با یه کایاک شکسته از زندان فوق امنیتی سن کنتین فرار کرده بود. وقتی FBI و پلیس و کلانترهای محلی همگی داشتن تلاش میکردن تاکر رو دستگیر کنن، اون تو فلوریدا مخفی شده بود و با یار مطمئن قدیمیش تو آلکاتراز، یعنی همون تری گرین، داشت روزنامه ها رو چک میکرد، یعنی اشغال میکرد دیگه. اوضاع داشته بر وقف مراد میگذشته که یه روز صبح تو ماه جون تاکر میره دم خونه گرین، منتظرش بوده بیاد. خونه های امریکایی هم که دیدین یه گاراژ دارن، حالت پارکینگشونه. تاکر هم با ماشین رفته بوده تو گاراژ منتظر گرین بوده. خود تاکر اینجوری تعریف میکنه، میگه داشتم تری گرین رو نگاش میکردم از دور داشت میومد، با خودم هم میگفتم بابا چه کت شلوار قشنگی. همون موقع یه نفر میپره جلو ماشین، اسلحه رو در میاره، داد میزنه FBI حرکت نکنید شما بازداشتی. یهو صحنه عوض میشه، همه جا پر مأمور میشه. تاکر تعریف میکنه، میگه از لای ماشینا و بوته ها همینجوری مأمور FBI بود که میریخ بیرون. اول برمیگرده با عصبانیت به گرین نگاه میکنه، با خودش فکر میکنه نکنه این زیرا به منو زده. یه تناقضی هم اینجا تو گفته های FBI و تاکر وجود داره. تاکر خودش میگه من اونجا هفتیر نداشتم تو ماشین، اما چند تا از مامورای FBI تو گزارششون بعدن نوشته بودن که آقا دست این هفتیر بود، البته که آخرش کسی چیزی پیدا نکرد. حالا چه اتفاقی میفته؟ یکی از مامورای FBI به قول خود تاکر بی دلیل شیرجه میزنه رو زمین، داد میزنه اون اسلحه داره، اون اسلحه داره. همون موقع کل گاراژ پر میشه از صدای شلیک گلوله. همه شروع میکنن تیراندازی کردن، گلوله ها میخوره به در ماشین و رادیات و شیشه و خلاصه ماشین سوراخ سوراخ میشه. تاکر جفت بازواش زخمی میشه، تنها کاری هم که میتونه بکنه جا خالی میده میره زیر داشبورد، بعدم پاشو میذاره رو گاز، با سرعت از گاراژ میاد بیرون، در ماشین رو باز میکنه، تلو تلو خوران میپیچه تو خیابون بغلی. حالا همه جاش خونی مالی، دستاش زخمی شده. از اون طرف یه خانومی با بچه‌ش داشته با ماشین میومده سمت تاکر. بعدن این خانومه به FBI میگه که وقتی رسید نزدیک تاکر، دیدم یه مردی کاملا خونی مالی، با خودم فکر کردم حتما یه ماشین زده بهش فرار کرده بنده خدا دیگه. خلاصه این خانومه به تاکر میگه بیا سوار شو مثلا ببرمت یه بیمارستانی جایی برسونمت. تاکر هم از خدا خواسته، فوری میپره صندلی عقب ماشین. تا سوار میشه این خانومه از تو آینه نگاه میکنه، میبینه این مرده که سوار شده دستش اسلحه است. همون لحظه هم بچه 6 سالش داد میزنه خلافکار خلافکار. خلاصه یه لحظه مردد میشه که تاکر سری میپره فرمونو میگیره، بعدم اسلحه رو نشون میده و با تحکم بهش میگه که دیدی که اسلحه دارم، پس فوراً حرکت کن. یعنی اینجا هم دیالوگ فیلمی میگفته. بچه یه خانم شروع میکنه گریه زاری کردن، FBI هم داشته ماشین رو تعقیب میکرده. خلاصه خانم را میفته، یه مقدار میرن جلوتر، اتفاقی میبیشن توی خیابون که تش بنبست بوده. این خانم هم میرونه و تای خیابون بنبست وای میسته. تاکر خیلی آروم میگه که اوکی، با همون لحن بازیگری خودش. زنه بنده خدا سری بچه‌شو بغل میکنه، ماشین میزنه بیرون، ده برو که رفتیم. بعدم تاکر یه ذره این ورون ورو نگاه میکنه، بالاخره میاد بیرون و دستگیر میشه. یه روزنامه نگاری که اون زمان برای روزنامه هرالد میامی مطلب می نوشت در مورد دستگیری تاکر که یه مدت طولانی یه فراری بود و رئیس گنگ پیرپاتالا هم بود اینجوری می نویسه. نوشته که چیزهایی در مورد تاکر هنوز گنگ و مبهمه. پیرمردها معمولا ارتباطی با جرمای سنگین ندارن. اعتراف میکنم که تاکر بعد از فرار باور نکردنی از زندان سن کنتین و گذروندن یه راه پرپیچ و خم باید مورد تحسین قرار بگیره. تاکر میتونست با فروش داستان فرارش به هالیوود یه پول هنگفتی بگیره و بره یه جای پنهان شه به جای اینکه ادامه مسیر کاریشو انتخاب کنه و شناسایی شه. فارست تاکر رابین هود پیریه که از ثروتمندایی میدزدید که بیشتر از حد کافی پول داشتن. این نوشته این آقای روزنامه نگاره. خود نویسنده آقای دیوید گران البته با این همه تجربه‌ای که داره تو دیدن و نوشتن گزارش‌های این مدلی و پرونده‌های این مدلی میگه واقعا منم فکر میکنم که داستان تاکر باید در مکتب خلافکاری تدریس بشه. بعد از دستگیریش FBI پا میشه میره شهر لودرهیل فلوریدا، جایی که فکر میکردن که تاکر اونجاست خونش. میرن در میزنن، یه خانوم باوقار خوشپوش حدوداً 50 ساله در رو باز میکنه. وقتی پلیسا ازش درباره فارست تاکر میپرسن میگه کلن درباره این آدم، این اسم، این مرد من هیچی تا حالا نشدیدم، به عمرم هم ندیدمش. من با یه آدمی به نام باب کالاهان ازدواج کردم که یه دلال موفق بورسه و زمانی هم که باش آشنا شدم تازه چند وقتی بود که همسر اولش فوت کرده بود. مامورا میبینن که دوباره داستان زن قبلی تاکر داره تکرار میشه. به این خانم توضیح میدن که بابا این باب کالاهان در واقع همون فارست تاکره، کسی که سالها پیش از زندان فرار کرده. این خانوم خوشپوش باوقارم با چشمانی اشکبار بهشون نگاه میکنه، میگه من اصلا حرفای شما رو باور نمیکنم. وقتی که پلیسا تاکر رو دستگیر کردن در حالی که سه بارم به شلیک شده بود، این خانم یکی از وارثای یه شرکت موفق در حال رشد بود، مرلین مونروی جوونی که برای اولین بار تاکر رو توی کلوپ خصوصی تو بلوار اوکلند پارک دیده بود و به نظرش هم تا به حال همچین مرد مهربون و با وقاری تو عمرش ندیده بود. خودش اینجوری تعریف میکنه که تاکر اومد سمت من، از من تقاضای رقص کرد، همین، هیچ چیز دیگه‌ای نگفت و به نظر من این آدم با همین تک جمله میتونست بهترین آدمی باشه که من به عمرم دیدم. وقتی میره زندان ملاقات تاکر واقعا نمیدونسته چی بگه یا چی کار کنه. وارد که میشه تاکر رو میبینه که رنگ پریده، غرق در خون، دراز کشیده رو تخت، ولی بازم از احساس و عشق و محبتش نسبت به این آدم کم نمیشه. آدمی که تازه فهمیده بود این خانم از 16 سالگی خلافکار بوده. تاکر به محض اینکه میبینه زنشو ازش تقاضای بخشش میکنه، ولی همسرش میگه تنها چیزی که میخوام اینه که بغلت کنم. وقتی تاکر تو میامی منتظر دادگاهش بود، اولش سعی کرد از زندان فرار کنه طبق معمول. برنامه‌اش هم این بود که میله سلولشو با اره‌مویی بشکنه، بعد با یک قلاب بره رو سقف زندان، از اونجا هم فرار کنه. ولی بعد از اینکه همسرش بهش قول میده به شرط اینکه اصلاح بشه باهاش میمونه و به پاش میشینه، تاکر دیگه به قول خودش عمل میکنه. خود تاکر با آقای دیوید گران نویسنده گفته که من به زنم قول دادم که از الان دیگه فقط به راه‌های اصلاح شدنم فکر کنم. چرا؟ چون زن من تکه. خلاصه برش میگردونن زندان سن کنتین، جایی که بهش لقب کاپیتان داده بودن. یادمونم باشه که از همین زندان با قایق شبیه کاپیتانهای ماهیگیر فرار کرده بود. اما دیگه فارست تاکر فارست تاکر قدیم نبود، پیر شده بود. سال 1986 هم 4 بار عمل بایپس قلب انجام داد. تو همون حالم تو بیمارستان نگهبانا کلی کنار در اتاق تاکر نگهبانی میدادن، ولی حالا دیگه تاکر خودش شعبده باز میدونست. سالها قبل وقتی تو آلکاتراس بود، اگه یادمون باشه، واسه دادگاه عالی درخواست نوشته بود. از قاضی دادگاه خواسته بود که تو محکومیتش این مسئله در نظر گرفته بشه که از قوانین حقوقی اطلاعات کافی نداشته. الانم با بدتر شدن وضع سلامتیش بازم تقاضای فرجام خواهی میکنه. همین باعث میشه محکومیتش نصف بشه. بعد از این اتفاق تاکر واسه قاضی پروندهش نامه مینویسه. نامه این بوده: نوشته که من این نامه رو برای تشکر از شما نوشتم. این اتفاق خوب بهترین فرار از زندانه که من تو زندگیم داشتم و هیچ وقت فراموشش نمی کنم. خلاصه محکومیتش نصف میشه. تاکرم تمام انرژیشو میذاره رو فیلمای سینمایی هالیوود، فیلمایی که درباره زندگیش بود. تاکر هر فیلمی که به نوعی به زندگی خودش مربوط بود و دیده بود، مثلا فیلمای فرار از آلکاتراز یا من یک فراری از گنگ هستم. در واقع اون میخواست مثل این فیلما زندگی اونم تو ذهن آمریکایی‌ها بمونه و از زندگیش یه فیلم ساخته شه. مثلا فارست تاکر برای فیلم آلکاتراز یک داستان واقعی 261 صفحه نوشته. بعد از این فیلم میره روی فیلم دیگه کار میکنه به نام دربازکن. تو این فیلم هم دربازکن خودشو به عنوان یه خلافکار خیلی باهوش تصور میکرده، عین تاکر، یعنی یه خلافکاری که به طور قهرمانانهی بر ضد سیستم ستمگر انقلاب کرده بود، همون حالت رابین هودی که همیشه تاکر دوست داشت. یعنی این آدم واقعا توانمند بوده. شما حسابشو بکنید 261 صفحه فیلم نامه برای یه فیلم و بعدم برای یه فیلم دیگه که کامل تاکر مینویسه. میگذره تا سال 1993، تاکر آزاد میشه. چند سالش شده؟ 73 سال. میره توی خونه جذاب هلوی رنگ تو سواحل پمپانو زندگی میکنه. با کی؟ با همسرش که به پاش نشسته. خونه رو همسرش خریده بود، کسی که به تاکر گفته بود فرار نکن، من به پاد میشینم ولی زندگی تو عوض کن. تاکر هم سعی میکنه روند زندگیشو عوض کنه. خیلی هنرمندتر داشته رو نسخه دستنویس کتابش کار میکرده. از اونورم تو خونه یه اتاق موسیقی درست کرده بوده واسه خودش، ساکسیفون درس میداده، ساعتی 25 دلار هم دستمزد میگرفته. همسرش تو صحبتاش میگه که ما واقعا یه زندگی فوق‌العاده داشتیم. خود تاکر در رابطه با اون زمان اینجوری تعریف میکنه، میگه مثلا ما عادت داشتیم واسه رقص بریم بیرون. همسر من واقعا خوشگل و خوش لباس بود، منم دوست داشتم باهاش جلو همه پوز بدم. موقع رقصم میرفتم موزیکو هماهنگ میکردم، مثلا میگفتم فلانی فلان آهنگو بذار که همسرم خوشش بیاد. و همسر تاکر هم در رابطه با تاکر میگه اون وقتی که داشت این همه سال از زندگیشو هدر میداد، تمام این استعدادا رو داشت، چه موسیقی، چه نوشتن و چه رابطه خوب داشتن با خانواده‌اش. خلاصه اینه یه زندگی باحال بازنشستگی داشتن. تاکر یه گهگداری هم میرفته تو کلوپ محلی جاز ساز میزده و عملاً به قول خودش میگه عادت کرده بودم که دیگه آزاد باشم. اما یه اتفاقی میفته، دست نوشته هاش برخلاف انتظارش نمیتونه مشهورش کنه، یعنی کسی نمیخره اون دست نوشته ها رو. خود تاکر میگه من زنگ زدم به منشی کلینت ایستوود ولی به من گفتن که اگه یه ایجنت نداشته باشی نمیتونیم بخونیم کار شما رو. در واقع یه جورایی باید یه تایید کننده ای آشنایی چیزی میداشت تاکر که معرفیش کنه که آقا ارزش داره کارشو بخونید. تاکر میگه همون لحظه حس کردم منی که انقدر تلاش کردم و رو دو تا فیلمنامه مهم تاثیر جدی داشتم و این همه مدت کتاب نوشتم، حالا دقیقاً مثل یه پیرمرد معمولی 73 ساله به درد نخورم. حالا یه فلشبک بزنیم به صحنه اول داستان تو قسمت اول پیرمرد و تفنگ. بالاخره اون روز سال 1999 میرسه. تاکر 78 ساله، یعنی اواخر 78 سالگیش، به یاد قدیم و توانمندیاش و اسم و رسمش پا میشه اثر انگشتاشو با سوهان ناخون محو میکنه، وسایلشو بر میداره، میره دم بانک، دستمال گردن سفیدشو میپیچه دور صورتشو، میره تو بانک ریپابلیک سکیوریتی که بزنه بانکو. خلاصه همسر تاکر میگه اون این کارو به خاطر پول انجام نداد. ما یه ماشین جدید داشتیم، یه خونه قشنگ داشتیم، کلی لباس داشتیم، در واقع ما هرچی میخواستیم داشتیم، اونم هرچی میخواست داشت. از اونور کاپتان چین، همون پلیسی که تاکر رو دستگیر کرده بود توی 78 سالگی، میگه این دزدی چهارمین دزدی اخیر تاکر تو فلوریدا بوده. بعدش هم که دستگیر میکنه تاکر رو، کاپتان چین میگه من فکر میکنم اون میخواست به یه افسانه تبدیل بشه، مثلا کلاید توی فضای جرم و جنایت. بعدن روانشناس دادگاه که میاد تاکر رو معاینه میکنه خیلی جالب گفته. ایشون تو گزارشش نوشته من خیلی ها رو دیدم و معاینه کردم که خود بزرگ بینی داشتن و دوست داشتن با این روش‌ها تو تاریخ بمونه اسمشون، ولی هیچ کدومشون اینجوری دیگه نبودن. واقعا باید اعتراف کنم که من همچین آدمی رو فقط تو فیلم‌ها دیده بودم. این آدم یه چیزی ماورای پیشبینی روانشناسا از خود بزرگ بینیه. همچین آدم خاصی بوده این آقای فارست تاکر. بگذاریم. بعد از اینکه تاکر دستگیر میشه تو همون 78 سالگی، میبرنش به یه حالت انفرادی تور که بمونه اونجا که دادگاهش برگزار شه. با اینکه 78 سالش بوده ولی بازم میترسیدن که یه جوری این بالاخره گولشون بزنه فرار کنه. دادگاه تاکر برگزار میشه. وکیلش خیلی تلاش میکنه با وثیقه آزادش کنه. به قاضی میگه که آقا این سنش بالاست، اینو بفرستین انفرادی، احتمال مرگش هست اصلا. ولی دادگاه زیر بار نمیره به قید ضمانت آزادش کنه. چرا؟ قاضی در جواب درخواست وکیل میگه که معمولا من فکر نمیکنم یه پیرمرد 78 ساله ریسک فرار داشته باشه یا خطری برای جامعه داشته باشه، ولی آقای تاکر ثابت کرده که به طور قابل ملاحظه و شگفت انگیزی چابکه. این عین کلام قاضیه، یعنی الان با وثیقه آزادش کنم دیگه نمیبینمش تا دزدی و دستگیری بعدی. خلاصه 20 اکتبر سال 2000 دقیقاً قبل از اینکه طبق انتظارات همسر تاکر پروندهش دوباره به جریان بیفته، یعنی دادگاه مجدد برگزار شه، قاضی حکمشو صادر میکنه. تاکر گناهکار اعلام میشه و به 13 سال حبس محکوم میشه. نویسنده آقای دیوید گرند میگه داشتم تحقیق میکردم واسه نوشتن این گزارش، یه روز تو پرونده های تاکر و آدم های مختلفی که باهاش صحبت کرده بودن، از روانشناس بگیر تا وکیل و دادستان و قاضی و اینا، یه گزارشی پیدا کردم. کلی از صفحات این گزارش درباره دزدی های تاکر بود. ادامش هم یه لیستی بود از سرقت های مسلحانه دراماتیک و فرارهای جسورانش. اما آخر این گزارش یه نکته مهم داشت. نوشته شده بود که این متهم نمیداند که دخترش کجاست. او ادعا کرده است که نقش مهمی در تربیت این بچه نداشته است. این متهم همچنین نمیداند که پسرش کجاست. او نقشی در تربیت این بچه نداشته است. نویسنده میگه من کلی دنبال پسر فارس تاکر گشتم. اسم پسرش هم اگه یادتون باشه اون موقع اسم خودشو بلیو جا زده بود دیگه، اسم پسرش ریک بلیو بود. میگه انقدر گشتم بالاخره تو نوادا پیداش کردم. ریک بلیو یعنی بچه تاکر از همون خانومی که فکر میکرد شوهرش آهنگساز موفقه اونجا زندگی میکرد، توی چاپخونه هم کار میکرد. نویسنده میره باهاش صحبت میکنه. پسر تاکر میگه من فکر میکردم پدرم با ماشین تصادف کرده مرده، این چیزیه که مادرم به من گفت تا منو از اون دور نگه داره. میگه من تا زمانی که 20 سالم بشه حقیقتو نمیدونستم. مادرم هم همیشه میترسید که بابام مثلا بیاد یه روزی تو خیابون منو پیدا بکنه، منو از راه بدر کنه. پسر تاکر تعریف میکنه، میگه بعد از اینکه بابای منو دستگیر کردن، کل اموال و داراییاشو مصادره کردن. ما هم مجبور شدیم بریم با پدر بزرگ و مادر بزرگمون زندگی بکنیم. مادرم هم واسه اینکه تأمین کنه زندگی ما رو میرفت توی کارخونه کار میکرد. پسرش میگه اون ما رو بدون هیچی ترک کرد، یعنی زندگیمونو زیر و رو کرد. خلاصه این پدر و پسر با هم هیچ ارتباطی نداشتن تا آخرین باری که تاکر دستگیر میشه، یعنی تو سن 78 سالگی. پسرش برای اولین بار براش نامه مینویسه. ریک بلیو به نویسنده میگه که میخواستم بدونم چرا این کارا رو کرده، چرا همه چی رو فدا کرده، ما رو بدبخت کرده. تاکر و پسرش شروع میکنن نامه نگاری کردن، اگرچه تاکر نمیتونسته به پسرش جواب خوشایندی بده. ریک میگه تو یکی از نامه های تاکر یه چیزی برام نوشته بود که اصلا انتظارشو نداشتم. نوشته بود که میدونستی تو یه خواهر ناتنی هم داری؟ بله، ریک بلیو یه خواهر بزرگ ناتنی داشت به نام جیل تاکر که پرستار بود، تو فلوریدا زندگی میکرد. بلیو میگه من شماره خواهرم رو پیدا کردم، زنگ زدم بهش، گفتم سلام علیکم چطوری، الان بشین چون حرفی که میخوام بزنم ممکنه حالتو بد کنه. خلاصه بهش میگه آره من برادر گم شده تو هستم، هندی میشه اینجاش یه مقدار. اونم میگه آی خدای منو اینا آشنا میشن با هم. چند وقت بعدم دو بار همدیگه رو میبینن. خود ریک بلیو یعنی پسر فارس تاکر میگه نشستیم به هم خیره شدیم ببینیم چقدر شبیه همدیگه هستیم، بعدم با همدیگه سعی کردیم یه چهره ای از بابامون تصور کنیم، بابایی که هیچ اثری ازش وجود نداشت. دختر تاکرم به داداشش میگه که من اصلا احساس بدی ندارم، نه به بابام نه به تو، من کلن احساس ندارم، اینجوری زندگیم خراب شده. آی دیوید گران نویسنده میگه یه بار ریک بلیو برام یه قسمتایی از نامه آخر تاکر رو خوند. تاکر براش نوشته بود که متاسفم برای چیزهایی که اینجوری تغییر کرد و اتفاقایی که افتاد تو زندگیت. من هیچ وقت تو رو ماهیگیری نبردم یا باهات بازی نکردم، حتی بزرگ شدن تو ندیدم. من از تو نمیخوام منو ببخشی چون چیزهای زیادی رو از دست دادی، ولی فقط بدون که بهترین ها رو برات آرزو میکنم همیشه. پدرت فارست. ریچ به نویسنده میگه واقعا نمیدونسته که باید نامه‌نگاری رو ادامه بده یا نه. نه به خاطر کاری که تاکر با اون کرده بود، بیشتر به خاطر کاری که با مادرش کرده بود. پسر تاکر میگه اون دنیای مادرمو داغون کرد. مادرم بعدش دیگه ازدواج نکرد. همیشه هم یه آهنگی رو برای من زمزمه میکرد به نام من و سایم که مضمومش همیشه درباره تنهایی و غم و این چیزا بود. وقتی هم که مادرم سرطان گرفت ما میدونستیم خیلی زنده نمیمونه و اون زمان من خیلی شکسته شدم. مادرم رو تخت بود و هر روز من میومدم میدیدم این ترانه رو دوباره داره با خودش زمزمه میکنه. اونجا تازه فهمیدم که چقدر این ترانه شبیه داستان خودشه، چقدر غمگینه. حالا از این خانواده بگذریم. دیوید گرن نویسنده میگه من رفتم همسر سوم تاکرم ببینم. چند ماه پیش رفتم همون ساحل پمپانو تو همون خونه هلوی رنگ. همسر سومش هنوز داشت سعی میکرد این ماجرا رو حذف کنه. آقای دیوید گرن میگه من زنی رو روبروی خودم دیدم که تو دهه هفتم زندگیش بود، جثه کوچیکی داشت و واقعا معلوم نبود چند تا عمل جراحی کرده. این آدم تو خونش تنها زندگی میکرد. یه توضیحی من اینجا بدم، یادآوری کنم از کارنامه زناشویی و همسران تاکر. اولی همون جت بلانکا بود که رقاص کاباره بود با هم فرار کرده بودن. دومی شرلی بود، یعنی مادر همین ریک بلیو که فکر میکرد با یه آهنگساز موفق ازدواج کرده موقع دستگیری. یعنی قبل از اینکه تاکر وارد آلکاتراس بشه، زمانی که پسرشون هم همین ریک بلیو 5 ماهه بود که بعدم طلاق غیابی گرفت از تاکر تو آلکاتراس. سومی هم همین خانومی بود که الان داشتیم درباره‌اش صحبت می‌کردیم. نویسنده میگه من رفتم دیدنش، به من گفت حالا که فارس رفته دیگه کسی نیست کمکم کنه، کارای خونه رو بکنه. آقای دیوید گرن میگه یه نگاه غمگینی انداخت به اتاق موسیقی که وسایل موسیقی تاکر هنوز اونجا بود، یه مکس کوتاهی کرد، بعد یه عکسی که دوتایی توش بودن و آورد به من نشون داد که مال اوایل آشناییشون بود. بعدش با یه حالت خاصی به من گفت این سکوت قابل تحمل نیست. دیوید گرن میگه تو اون عکسی که به من نشون داد بغل هم وایساده بودن، بازوهاشون تو هم قفل بود، تاکر یه پیرن قرمز پوشیده بود، کروات زده بود، موهای مجعدش رو خیلی خوشتیپ درست کرده بود و اصلا یه حال خوبی داشت. عکسه همسر سوم تاکر همینجوری که به این عکس خیره شده بود با یه بغضی به نویسنده میگه که خیلی خوشتیپ بود، وقتی دیدمش به نظرم شبیه یه عروسک بود. یه آدم 70 ساله این حرفو زده ها. نویسنده میگه اون عکسو چند بار این دست اون دست کرد و هی سعی کرد من اشکاشو نبینم ولی موفق نشد و همینجوری که داشت اشکاشو پاک میکرد منو راهنمایی کرد به سمت بیرون. میگه به من گفت من اون همه سال به پاش نشستم، فکر میکردم بقیه زندگیمونو با هم سپری میکنیم، حالا چی کار باید بکنم؟ تو پرانتز من اینو بگم که من گزارش‌های زیادی خوندم توی این موضوعات، ولی این یه تیکه دیدار نویسنده با کسی که چندین سال چشم به راه یه آدمی بود و هنوزم از دلتنگیش تو دهه هفتم زندگیشو تو تنهاییش اشک می‌ریزه، واقعا حالمو عوض کرد. یه ذره موسیقی بشنویم. در نهایت آقای دیوید گرن نویسنده میگه یکی از آخرین دفعاتی که رفتم ملاقات تاکر تو زندان به نظرم به طرز وحشتناکی لاغر و نحیف شده بود. عضلات صورتش کلن چروکیده شده بودن، دستاش میلرزیدن به شدت. از زمان زندانی شدنش هم توی 78 سالگی، یعنی عملا تو 79 سالگی بعد از دادگاهاش، چند بارم سکته کرده بود. چند تا لخته خونم تو مغزش بود که باعث میشد اکسیژن به اندازه کافی به مغزش نرسه. دیوید گرن میگه من با دخترش صحبت کردم درباره وضعیت سلامتی باباش، چون پرستارم بوده دیگه. خیلی رک برگشت به من گفت با یه حالت بی احساس، اون بالاخره تو زندان میمیره. در نهایت میگه من تو آخرین ملاقاتم، آقای دیوید گرن میگه تو آخرین ملاقاتم با تاکر یه حرفای عجیبی رد و بدل شد. میگه یهو برگشت تاکر تو صورت من گفت همه میگن من خیلی باهوشم، ولی من در نحوه زندگی کردن و استفاده کردن از اون چیزایی که تو زندگیم داشتم باهوش نبودم. دیوید گرن بعد از آخرین ملاقاتش با تاکر نوشته رسانه‌ها فقط همون اوایل دستگیری تاکر یه مقدار بهش، در واقع به پروندهش توجه کردن و الان دیگه کلن فراموش شده. خود تاکر به نویسنده میگه وقتی من بمیرم کسی منو به یاد نمیاره. و بعد با یه صدای خیلی آروم و شکننده میگه آرزو میکنم کاش که شغل واقعی داشتم، یه چیزی مثلا ساز فروشی یا یه کاری مرتبط با موسیقی. میگه پشیمونم که چرا کار درست و شرافتمندانه ای برای حمایت از خانوادم انجام ندادم. پشیمونی های دیگه ای هم دارم، اما همشون خیلی سنگین و غیر قابل تحملن. آخر شب رو تخت زندان دراز میکشم و درباره همه چیزایی که از دست دادم فکر میکنم. اینکه چی بودم، چی میتونستم بشم و اون همه پشیمونی که توی زندگیم دارم. تاکر میگه همسرش تو فکر فروش خونه‌شونه، یعنی میخواد بره یه جایی که بیشتر مردم ببینه. زمانی که این گزارش نوشته شده، یعنی سال 2003، تاکر هنوزم مرتب با همسرش صحبت میکرده، ولی همسرش هیچ وقت نیومد ملاقاتش، یعنی تمایلی به ملاقات حضوری نداشت. خیلی عجیبه. خود فارست تاکر با آقای دیوید گرام میگه چیزی که بیشتر از همه آزار دهنده است اینه که من میدونم که چقدر همسرمو ناامید کردم. یعنی همین همسر آخرش که سالها به پاش نشست و تاکر بهش قول داده بود که دیگه کارهای قبلیو نکنه. تاکر میگه این حس بیشتر از همه آزارم میده که من ناامیدش کردم. چقدر درام شد آخر این گزارش. نویسنده آقای دیوید گران آخر گزارشش رو اینجوری تموم میکنه. میگه تاکر همونجوری که داشت بلند میشد بره، یه تیکه کاغذ از جیب پشتش در آورد به من داد، گفت اینو دیشب برای تو نوشتم. من کاغذ رو گرفتم، باز کردم، دیدم یه لیستیه از تمام فرارایی که انجام داده، یعنی 18 بار فرارش رو لیست کرده بود. دیوید گرام میگه دیدم پایین شماره 18 یه 19 هم نوشته، اصلا سر جام میخکوب شدم. یعنی یکی بیشتر از تمام فرارایی که انجام داده بود تاکر. میگه اصلا باورم نمیشد، یعنی تو فکر فرار آخه؟ البته میگه تو این ملاقات ها هم به یه چیزایی مشکوک شده بودم، نگاه ها و چک کردن این بر اون بر و این چیزا، ولی با این حال خراب و این سن و سال مگه میشه آخه؟ در نهایت وقتی نگهبان ویلچرشو میاره، تاکر یه دست تکون میده، میگه من نیازی به این عرابه ندارم. آخرین صحنه ای هم که دیوید گران از فارست تاکر میبینه این بوده که آروم وسط چند تا نگهبان با یه کمر خم شده و قوز کرده و یه نگاه موذیانه به سمت سلولش میرفت. گزارش آقای دیوید گران که سال 2003 منتشر شده تو مجله نیویورکر اینجا تموم میشه. اما من این رو هم بهش اضافه میکنم که فارست تاکر 29 می سال 2004 تو سن 83 سالگی تو همون زندان بیمارستان فدرال تو نورث ورس تگزاس دار فانی رو وداع میگه. به نظر شخص خودم وقتی امروز سرچ گوگل اسم فارست تاکر رو میبینیم، یا فیلم پیرمرد و تفنگ، یا همون پیرمرد و اسلحه که همین آقای دیوید گران فیلم نامش رو نوشت سال 2013 ساخته شد، و البته بازی هنرمندانه رابرت ردفورد هم بسیار تاثیرگذار بود، به این نتیجه میرسیم که فارست تاکر به هدفش رسید. یه جورایی تو ذهنها موندگار شد، همون چیزی که سالها دنبالش بود، کتاب نوشت و ازش نخریدن. و امروز این اسم در ذهن امریکایی‌ها و حتی در ذهن خیلی از آدم‌های این کره خاکی موندگار شد. اما شاید یه مقدار دیر بود برای تاکر. ممنونم که همراه ما بودید در اپیزود سوم دوردور پادکست. من احمد هاشمی براتون آرزوی سلامتی میکنم تو این روزا. لطفاً تا جایی که امکان داره تو خونه بمونیم. دو هفته دیگه همینجا میبینمتون. در پناه ایزد منان، خداحافظ، تا زود.